أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم. ششمین جلسه از تدریس کتاب آداب المتعلمین مرحوم حاجی نصیرالدین طوسی در خدمت بزرگواران هستیم. رسیدیم به فصل چهارم، الفصل الرابع، فی الجد و المواظبه و الهمه. در این فصل در مورد جدیت در تحصیل و مواظبت به تحصیل و همت در جهت تحصیل و کسب علم مطالبی رو مرحوم خواجه فرمودن. ثم لابد لطالب العلم من الجد و المواظبه و الملازمه. می فرماین که ناگزیره که طالب علم جدیت و مواظبت و ملازمت در درس داشته باشه. ملازمت یعنی خیلی اینطوری نباشه که دو روز بیاد کلاس سه روز نیادش، چهار روز بیاد دو روز نیادش. ملازمت یعنی مستمر کارو پیش ببره. جدیت و مواظبت هم داشته باشه که حالا علمو بیاموزه، یاد بگیره. ایشان بحث جدیت و مواظبت و ملازمت رو با دو تا مثل شروع میکنن. مثل یه ویژگی داره که مسئله تقریب به ذهن میکنه و خیلی مهمه. اگه یه نفر بتونه که دوستان مثلا تو تدریس های خودشون یا به جمعی میخوان صحبت بکنن حرفشون اثر بذاره، با مثال اگه استفاده بکنن خیلی مسئله مثال مناسبی باشه، خوب میتونن مطلب رو منتقل بکنن. قیل من طلب شیئا و جد و جده. اولین مثل اینه که من طلب شیئا، کسی که طلب چیزی رو بکنه، دنبال یه چیزی بره، و این و واو عاطفه، اشتباهی نخونیم و جده، اشتباهی و جده، این واو عاطفه. کسی که طلب چیزی رو بکنه و جدیت کنه، جده جده جدیت کنه، و جده میابه اونو، طلب میکنه، جدیت هم در کار داره، میابه اونو. و من قرع بابن و لجه ولجه، کسی که قرع بکوبد بابن، دری رو بکوبه، اون واو باز واو عاطفه، ولجه نکنه ولجه، و لجاجت به خرج بده، استمرار داشته باشه، مصر باشه در کوبیدن به در، ولجه راش میدن، وارد میشه، داخل میشه. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، وقیل به قدر ما تتعنا تنال ما یتمنا. به قدر ما تتعنا، تتعنا یعنی به قدری که تلاش بکنه، به قدری که رنج ببره تلاش بکنه، تنال میرسد ما آنچه که یتمنا، آرزو میکنه. پس این سه تا مثل مرحوم خواجه نصیر میخوام میگن که طالب علم اگر چنانچه جدیت و مواظبت و ملازمت داشته باشه، خب به اون علم، اون چیزی که دنبالش هست میرسه. قیل یحتاج و یا یحتاج و فتعلم الی جد ثلاثه. خب خب گفته شده که محتاج در تعلم، در علم آموزی الا جد ثلاثه، به کوشش سه نفر برای که علمو به دست بیاره کوشش سه نفر لازمه. المتعلم، کسی که علمو میخواد فرا بگیره، ول استاز، استاد، ول اب، اذکان فی الحیات، و پدر اگه که در قید حیات باشه، زنده باشه. خب برای اینکه علم به دست بیاد اول باید یه نفر خودش تلاش بکنه، کوشش بکنه. این متعلم علمو بخواد یاد بگیره، استاد خوب باید داشته باشه، گاهی اوقات دانشجوی خوبیه، دانش آموز و دانشجوی خوبیه، اما استاد خوبی نداره. استاد یا علم کافی نداره، یا تشتت مسائل علمی داره، یا بیان قوی نداره، خوبی به نتیجه نمیرسه. حالا برای یه نفر که مثلا نوجوانه، یا مثلا سنین پایین تر هستش، یا حتی مثلا یک نفر هستش که در دوران تحصیلش جوان هم هستش، نیاز به یک پشتیبان داره، میفهمن ولعب، پدر خیلی مهمه، پدر بتونه بچهشو کمک بکنه، تشویقش بکنه، از لحاظ مالی حمایتش بکنه، پشتیبانش باشه، اگه فرمودن که امکان فی الحیات، اگه در قید حیات باشه. ولابد لطالب العلم من المواظبه علی الدرس و تکرار فی اول لیل و آخره. میگه باید توجه داشته باشه که لابد، ناچار طالب علم از مواظبت در درس، مراقب درس علم باشه و اینو تکرار بکنه در اول شب و آخر شب. خب روز که مدرسه هستش، روز که دانشگاه هستش، روز که داره کاری میکنه، بالاخره شب، اول شب بتونه که درس رو بخونه، آخر شب هم خیلی مهمه، خیلی تأکید شده. الانم اینهایی که در مؤسسات زبان هستن، اساتید معمولا پیشنهاد میدن، میگن قبل از خواب یه رو نیم ساعت قبل از خواب، همین که دیگه میخوای نیم ساعت قبلش، نیم ساعت بعدش میخوای بخوابی، همون مطالبی که میخوای، مطالب مهم و مطالب سنگینی، مطالبی که باید حفظ بشه، مطالبی که باید یاد بگیری، اینا رو مرور کن، یه دور بخون بگی بخواب. بعد جالب اینه که اینو اونم بررسی کردن، میگن ذهن انسان تا صبح رو اونها مشغولیت داره، انسان گاهی اوقات متوجه نیستش ها، مشغولیت داره. من اینو، این سفارش رو چندین بار انجام دادم تو ایام تحصیلم بوده. یادمه یک دفعه یه خاطره دارم که یک بحث علمی بودش، این بحث علمی رو من شاید روزش مطالعه کردم نگرفتم درست مطلبش رو، اون چیزی که بخواد بگه روح مطلب رو نگرفتم، شبم مطالعه کردم نگرفتم، دقیقا همینو تو خواب دیدم، تو خواب قشنگ متوجه شدم، وقتی بلند شدم جوابشو گرفتم. ببین ذهن انسان کار میکنه، او کار خودشو داره انجام میده، ما خب متوجه نیستیم، فهم میکنیم گرفتیم خوابیدیم، در صورتی که انسان اینقدر دقائق و عجائب عجیبی در وجودش هست که خودش غافل نسبت به اونها. یکی از اونها اینه، ببین مرحوم خواجه چقدر دقت داشت، آخر شب اینها رو مطالعه کن. فإنما بین الإشاعین و وقت السحر وقت مبارک. میگه پس همانا ما بین إشاعین، ما بین إشاعین چیه که میفهمن که مواظبت به درس و تکرار درس داشته باش؟ عشا این چیه؟ عشا خب مشخصه بعد مغرب تا نیمه شب شرعی بهش میگن عشا، وقت عشا. عشا این که مثنای دو تا عشا چیه؟ عشا این اینجا این که بعد مغرب تا نیمه شب شرعی که میگن عشا، مقداری بعد نیمه شبم اومدن از باب تقلیب، از بابی که این مقدار بیشتره اون مقدارم بهش اضافه کن، گفتن عشاءین، یعنی قبل و بعدش دو تا عشاء. اینجا منظورش اینه که از مغرب تا نیمه شب شرعی که حالا مطالعه میکنی، تکرار میکنی، یه مقدار بعد نیمه شب شر نیمه شب شرعی هم اونو مطالعه کن. و اینو تعبیر کردن به چی؟ به عشاءین. و وقت و سحر، وقت سحر قبل از اذان صبح. ایشان میفهمن که وقت سحر وقت مبارکیه و خیلی تأکید شده به بیداری اون شب و اینکه چقدر اون شب، اون بیداری همون وقت از شب چقدر در سعادت انسان، در رزق و روزی انسان، در حال خوب انسان در همون روز چقدر فایده داره. شب خاصیه، یعنی اون زمان خاصیه که تقرب خداوند به انسان بیشتره، تردد ملائکه، وقت استغفار، وقت خاصیه که اولیای خدا سعی بر این داشتن که وقت سحر رو بیدار باشه. قیل من اسحر نفسه باللیل فقد فرح قلبه بالنهار. میگه گفته شده کسی که اسحر یعنی شب زنده داری کنه، سحر بیدار باشه، کسی که شب زنده داری کنه در شب، به تحقیق فقط فرح، قد حروف توقیه، حروف تحقیق، از باب تأکیده، به تحقیق شاد میشه قلبش در روز. کسانی که سحر خیز هستن، سحر بیدار هستن، این گونه هستش که شادی دارن در روحشون، در قلبشون، در روز. و یقتنم ایام الهداسه ول انفوان شباب. بعد میفهمن که خب یقتنم غنیمت بشماره ایام هداست رو، هداست این نوجوانی رو، و انفوان شباب. انفوان یعنی بعد، یعنی آغاز، شباب یعنی جوان، یعنی ابتدای جوانی رو، اینا رو قدر بدونه. این زمان خاصی هستش برای علم آموزی. ولا یجهد نفسه جهدن یضعف النفس و ینقطع عن العمل بل یستعمل الرفق فی ذلک فان الرفق اصل عظیم فی جمیع الاشیاء. میگه ولا یجهد، میگه فشار نیاره به خودش اون جهد و اون فشاری که کوششی که باعث بشه که ضعیف بشه وجودش، یعنی فشار به خودش بیاره، ضعیف بشه، بیمار بشه یه وقتی و منقطع بشه عملش، نتونه عملش رو انجام بده. بلی یستعمل رفق فی ذلک، باید رعایت بکنه، رفق و مدارا داشته باشه نسبت به اون. حالا در مورد رفق یک بحثی رو مطرح میکنه، حالا خوبه برای مناسبت این مطالب رو در مورد رفق عرض بکنم. فان الرفق اصل عظیم فی جمیع الاشیاء، رفق یک اصل بزرگ و عظیمیه در همه چیز، خیلی مهمه رفق. به اندازه انسان خودشو به سختی در علم آموزی بندازه که وقتی آسیبی به بدنش نرسونه، تنپروری هم نکنه، یکم خزیشو ولش کن بذاره کنار، نه، جدیت لازمه. و اما یه جوری نشه که بیمار بشه. یه خاطری از مرحوم آیت الله عاشق باقر علم الهدا، خوشون میگودم ما جوانیم رو 18 ساعت درس میخوندم، بابا آیسو درس و فلان اینا، ایشون سنشن حدود 60 سال بود که از دنیا رفتن، همین حدودا بود به نظر. میگفتن الان جوری شده اون فشارهایی که در جوانی آوردم، الان جوری شده که یه مقداری بیشتر میخوام وقت بذارم، سردردهای شدیدی میشده، سردردهای شدید و نمیتونستن، اذیت بودن. قوی قوی بعدی فشار آوردن ها به اندازه که حالا بعضی توان انسان ها یه مقدار بیشتر بخواد کار انجام بده، بعد یک آرزه هایی برای بدن به وجود بیاد. حالا این به این حالتی که به همون اندازه یه طرف کوشش بکنه بهش میگن رفق، یه جوری خودشو نابود نکنه، تن پروری هم نداشته باشه، یه چیزی که بالاخره بتونه کنار بیاد. گاهی اوقات امروز مثلا رفق شما اینه که 5 ساعت مطالعه کنی، فرداش از 6 ساعت باشه. نگی که مثلا فرض کن 3 روز پیش چون 7 ساعت بودی امروز باید 7 ساعت باشه. شاید شرایط روحی نداری، شاید شرایط جسمی نداری، شاید موقعیتی نداری و یه سری فشارها بخوای بیاری، بعد در بلند مدت انسان اذیت میشه. رفق باید داشته باشه نسبت به این. حالا به مناسبت رفق من از دو تا کتاب یه سری روایت هایی رو ذکر میکنم که این عبارت رو مرحوم خواجه مطلق میگه. فَإِنَّ الرَّفْقَ اصلٌ عظیم فی جمیع الاشیاء، یک اصل عظیمیه در جمیع اشیاء، جمیع موجودات. رفق اول روشن بشه که روایات عجیبی پیرامونش اومده. رفق از اخلاق انبیای عظام بوده و تأکید به اون شده. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 159، ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک، اگه چنانچه تو بدخلق بودی، بدخوی سخت دل بودی. به تعبیر اون آیه هستش که بله قسمت آیه اولش اینه که فما رحمت من الله لنت لهم، میگه اگه رحمت الهی نبود، اون رحمت الهی شامل تو شدش که لنت لهم، این نرم بودی با مردم، اهل مدارا بودی با مردم، اهل رفق بودی با مردم. بعد اینجا در ادامه آیه میگه اگر بدخوی سخت دل باشید باعث میشه مردم از دور و بر تو متفرق میشن. رفق باعث میشه که مردم دور خود جمع میشن. افرادی که اهل رفق و مدارا نباشن مردم از دور و برشون فاصله میگیرن یا به مشکل میخورن، به دعوا میخورن. روایاتی که نگاه بکنیم در این خصوص قوقاییه. چند تا حدیث میخونم از کتاب معراج و ساده ملا احمد نراقی در صفحه 236. روایت اولا نبی مکرم اسلام فرمودن اگر رفق چیزی میبود که دیده میشد، یعنی اگر این اخلاق متجسد میشد، متجسم میشد، میدیدی که هیچ مخلوقی از اون نیکوتر نیست، اینقدر از زیبایی داره. حدیث بعدی آوردن که از نبی مکرم که رفق و نرمی را به هیچ جا نگذاردن مگر آنکه زینت داد و از هیچ جا بر نداشتن مگر اینکه آن را معیوب کرد. باز در ادامه نبی مکرم در روایت دیگه فرمودن که خدای مهربان و صاحب رفقه و دوست داره کسی را که چنین باشد و آنچه با رفق به آدمی میدهند با درشتی نمیدهند. با در روایت دیگه فرمودن نبی مکرم رفق و مهربانی مبارک و میمون و درشتی شومه. در روایت دیگه فرمودن هر که رفق داشته باشد به هر چه اراده داشته باشد میرسد، یعنی آدم اهدافشو با رفق و مدارا باید به دست بیاره. در روایت دیگه باز فرمودن خدا هر خانواده ای را که دوست بدارد رفق و همواری به ایشان عطا می‌فرماید. در حدیث دیگه فرمودن هر که را رفق و نرمی دادن خیر دنیا و آخرت را به او دادن و هر که را از رفق محروم ساختن او را از خیر دنیا و آخرت محروم کرد. و فرمودن که آیا میدانید که کیست که آتش جهنم بر او حرامه؟ فرمودن هر نرم آسان به دلها نزدیک، یعنی که اهل رفق باشه. حضرت کاظم فرمودن که نصف عیش و زندگی آدمی رفق و نرمیه. رفق و مدارا، آدمی که اهل رفق و مدارا، یه فرقی هم هست با هم، حالا نمیخوام وارد بشم، آدمی که اهل رفق و مدارا باشه خودش هم راحته، کسی که اهل مدارا با مردم باشه خودش هم راحته. وقتی اهل مدارا با مردم نباشه، او یه چیز میگه تو یه چیز میگه، خودت هم ناراحت میشی. ولی وقتی اهل رفق و مدارا باشی خودت هم راحتی. تو اولش یکم سختی میکشی، یکم مشکل کار فشار بهت میادش، اما نتیجهش نتیجه خوبی هستش و بالاخره اون چیزی که میخوای بهش میرسی. با زور و قلدری و تندی و اینها آدم به جایی نمیرسه. خب پس اینجا بحث رفق و مرحوم خواجه نصیر مطرح میکنن. رفق اول در همه چی مطرح میکنن، میگن رفق اصل عظیم فی جمیع الاشیاء. و باید یه نفر توجه داشته باشه که اینطوری نباشه که فشار بیاره به خودش، ضعیف بکنه خودشو، که باعث بشه که عملشو از دست بده، و بلکه باید این رعایت رفق و مدارا رو بکنه. و رفق اصل عظیمی است در جمعیش. ولا بدل طالب العلم من الهمت العالیه فی العلم فإن المرء یتیر به همته کتیر یتیر به جناحی کلتیر یتیر به جناحی. خب ناگزیر طالب علم همت عالی داشته باشه در کسب علم. یه مثالی میزنن، جان تشبیه میکنن، مثالی میزنن، میگن که همانا انسان پرواز میکنه به همتش، مثل پرنده که پرواز میکنه با دو بالش. تشبیه میکنن که همت طالب علمو به پرهای پرواز، همچنان که پرنده اگه بال نداشته باشه نمیتونه پرواز بکنه، انسان هم اگه همت نداشته باشه به اون نتیجه که بخواد نمیرسه. اون شعری که شعر دقیقی گفته شده که همت بلند دار که مردان بزرگ از همت بلند به جایی رسیدن. همت، همت از نوع همت عالیه. بعد می نویسن که فلا بدن یکون همته على حفظ جمیع الکتب حتی یحصل البعث فاما اذا کان له همت عالیه ولم یکن له جد او کان له جد ولم یکن له همت عالیه لا یحصل له الا القلیل من العلم. می نویسن که آدم باید همتش اینطوری باشه که خودشو محدود نکنه. حالا مثلا فرض کنید که یه علم کمی رو بخوام یاد بگیرم، نه، انسان توانایی بالایی داره. گویا مثلا این مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی وقتی نگاه بکنی که با اینکه چقدر منشأ اثر بودن در تشیع و ماجرایی داره، شما ببینید که حرکت مغول‌ها در ایران، حکومت مغول‌ها دین مغول‌ها رو تغییر بده، شیعه بکن، و به تعبیر وقوف و مسائلی که وقف شد و خیلی از امکانات حکومتی رو در تبلیغ دین شیعه قرار بده، وقتی در تاریخ نگاه می‌کنی خواجه نصیر کار کرد. خواجه نصیر یک فقیه، یک محدث، یک فیلسوف، یک متکلم، یک منطقی، یک منجم، خبره در ارتباط با آیات قرآن، تفسیر، جهات مختلف. وقتی نگاه میکنی که مرحوم خواجه نسبت به علوم زمان خودش تسلط داشته. ایشان نکته میفرمایند که میگه که یک نفر وقتی همت عالی داشته باشه خودشو نباید متوقف به یک علوم محدودی بکنه. میگه آقا بس دیگه، بس، هم دوره یا ما دیگه هم دوره یا خودمون بالاتریم دیگه، بس دیگه، بس نداره. علم مثلا اندازه نداره که به همین اندازه بخونی دیگه بسه. اطلب العلم من المهد الى اللحد، پیامبر فرمود طلب کن علمو من اللحد، من المهد الى اللحد، از گهواره تا گور، گاه دانش بجو. پس ایشان میگه که میگه حالا اگه چنانچه همتش بری باشه که جمعی کتب و علومی که لازمه یاد بگیره چی میشه؟ حتی یحصل البعض، میگه تا این کار بکنه اگه با این همت بری جون، خب بعضیاشو یاد بگیره. اگه به نیت بزن یک تعداد کم بره که همون هم یاد نمیگیره دیگه، چیز دستشو نمیگیره. بعد میفهمن که فاما اذا کان له همت عالیه، هرگاه باشه براش همت عالیه، لم یکن له جد، براش جد نباشه، جدیت، جدیت باشه، او کان له جد ولم یکن له همت عالیه، لا یحصل له الا القلیل من العلم. میگه اگه همت عالی باشه جدیت داشته باشه، جدیت داشته باشه همت عالیه نداشته باشه، این به علم دست پیدا نمیکنه مگه خیلی کمه. حالا شاید اینو تعامل بکنم، بیا جدیت و همت عالیه در واقع یه معنی میده دیگه. همت به معنی عزم و تصمیمه، عزم و تصمیم قوی نسبت هم عالیه، عالی که نسبت به کاره. جدیت در پرتو اون عزمی که داری تلاش باید بکنی، پافشاری باید بکنی. پس اینها ملازم هم دیگه هستن، یعنی عزم باشه، تصمیم باشه، اون پافشاری و تلاش هم باشه. تلاش باشه هدفمند نباشه، عزم نباشه فایده نداره. همت عالیه باشه، عزم و تصمیم باشه، پافشاری و تلاش نباشه، به نتیجه نمیرسه. اینها باید با هم باشه. و ینبقی ان تطعب نفسه علی الجد و تحصیل و المواظبه به تأمل فی فضائل العلوم و دقائقها، فإن العلم یبقى و غیره یفنا، فإنه حیات ابدیه، فإنه حیات ابدیه. میفهمن که و شایسته که ان یتعب نفسه به تعب و به تعب و رنج به اندازه نفسشو علی الجد، بر جدیت و تحصیل و مواظبت. خب چجوری یه نفر بخواد خودشو به جدیت بندازه و مواظبت داشته باشه، چه انگیزه ای داشته باشه که چنین کاری رو بخواد انجام بده؟ میگه تأمل بکنه، به تأمل فی فضائل علوم، به نتایج اثرات فضائل علم، ببینه علم چه نتایجی داره، چه فوایدی داره. بعد خانقه و جدیت هم میاد، خانقه و همت هم میادش. این مسئله مهمیه. بعد میفهمن که العلم یبقا و غیره یفنا، علم چیزیه که باقی میمونه، غیر علم همه چی از بین میره، یفنا فانی میشه. فانه حیات ابدیه، حیات ابدی در پرتو علمه، حیات ابدی در پرتو علم. وقتی نگاه میکنه آدم حیات ابدی در پرتو علمه، یعنی چه بسا اون عاقبت به خیری که تو دعاهامون میگیم، اینکه بعد از مرگ جریان در جریان مثبت قرار بگیم، در جریان مناسب قرار بگیم، اینها هم در پرتو علم به دست میادش. علم، علم خداشناسی، علم حجت شناسی، بدونیم که خداوند متعال ما چی میخواد، بتونیم بر اساس اون عمل بکنیم. لذا فرمودن که خب حیات ابدی در پرتو علم. قیل، گفته شده العالمون لا یموتون و ان ماتوا فهم احیاون، میگه عالمون علما لا یموتون نمیمیرن و اگه مردن پس اونا زنده. اولا خب اینا مرگ و حیاتشون اینجا در این عالم باشن، در جریان اطاعت خدا باشن، در جریان پس از مرگ هم در جهت مناسب قرار میگیرن رحمت خداوند. دوم اینکه این علما به تعبیری باعث شدن که یک اثر مناسبی بذارن، یک کتاب. الان خواجه نصیر من 700 سال پیش، خواجه نصیر فوت شد، اما آیا خواجه نصیر واقعا فوت شد؟ یادش فوت شد؟ این کتاب شدن دارم میخونن. خیلی کسای دیگه هم بودن، پولدار هم بودن و ثروتمند بودن، در اصل خواجه نصیر بودن. اصلا هرچی هم نگاه کنید تو تاریخ اصلا معلومه هم چیزی بوده و نبوده، اطلاعی ازش نداریم. اما یکی از آثار ایشون همین آداب المتعلمی، ایشون فوت نشد، هست، یادش هست، توجهش هست. و اینکه زحماتی کشید باعث شدش که فرض بکنید که همون مغولهایی که خونخوار بودن و اومده بودن ایران رو به قتل و غارت کشیدن، اینها رو اومد مسلمان کرد، اینها رو اومد شیعه کردش، در جهت مثبت قرارشون داد، افرادی رو اومد تربیت کرد که اونها هر کدوم سرنوشتی در آینده رقم زدن. خب تمام اینها ولی که یک شاگرد خوب یه نفر تربیت بکنه بمیره، او شاگرد ده ها شاگرد دیگه تربیت بکنه، یاد او هستش دیگه. ولی که حالا ولی اسمنم توی ذهن مردم نباشه، توجه بشه، ولی واقعا اون حقیقتی که اون مجرا و مجلاش بوده، از اون مسیر اومده بالاخره، او باقی مونده. و کفا به لذت العلم دائیاً للعاقل الا تحصیله. میفرمایند کفایت میکنه لذت علم دائی، دعوت کننده برای عاقل به سوی تحصیل. کسی که عاقل باشه اگه لذت علم آموزی رو بفهمه، اینو درک بکنه، همین خودش کفایت میکنه بره دنبال علم، اینو درک بکنه، این لذتی که در علمه، اگه عاقل اینو درک بکنه، اونقدر خودش انگیزه داره، اینقدر پررنگه، خودش به سمت علم حرکت میکنه. اگه یک نفر بدونه که یک عاقل بررسی بکنه که در پرتو این همه روایاتی که خوندیم در ارتباط با وجوب علم آموزی، فضیلت علم آموزی و چقدر افرادی که دنبال علم هستن و اعمالش رو با علم انجام میدن دارای ارج و قرب و جایگاه هستن، خب همین خودش سبب میشه همین لذتی که در این علم حرکت بکنه. و اساسا خود علم وقتی یه مجهولی برای آدم کشف میشه، بدید مشکلی واقعا ذهنیتش درست شد، یه مشکل اعتقادیش حل شد، یک سری تفکراتش که دچار تشتت بود اینها برطرف شد، خودش اینقدر جذابیت داره، اگه اینو این نفر درک بکنه دنبالش حرکت میکنه. خب تا اینجا یک مروری بکنیم به مباحث. مباحث چون اینا هر کدوم مطلب داره دیگه، ما بیشتر در حد اینکه اجمالا بخوام توضیح بدم. اینا بوده که من یادمه که تو حوزه علمیه هر پاراگرافش رو یک جلسه یک ساعت توضیح میدادن دیگه، بنا به این نیستش که زیاد بخوام وقت رفقا رو بگیرم، ولی اینا زمینه‌ای هستش که میتونه طرف بره دنبالش رو تحقیق بکنه. چند تا مسئله مطرح کردن، بحث جدیت، مراقبت، مواظبت، ملازمت در علم رو مطرح کردن، بحث اینو مطرح کردن که خب بالاخره یه نفر دانش آموزی، دانشجویی کوشش بکنه استاد مناسبی، پدر بتونه حمایت بکنه، این تاثیر داره. بحثی رو مطرح کردن در ارتباط با مراقبت نسبت به درس و تکرار. تکرار خیلی مهمه، گاهی اوقات یک درسی رو شما میگیری تا درصدی از اونها رو میتونی برای خودت نگه داری، اما تکرار اونها باعث میشه که تو ذهنت بمونه یا به جانت بشینه. قدیم میگفتن که العلم حرفون و تکرار الفون. علم میگفتن که الدرس حرفون. درس یک باره، یک بار درس رو میگیری، و تکرارو الفو، تکرارش هزار باره، هزارت بابا کسرته، یعنی اینقدر باید تکرار بکنی که مطلب برای جا بیفته، مطلب رو بخوای بگیری. بعد فهمیدن خب این تکرارش و مرور و مطالعه و اینها چی بشه، فهمیدن که اول شب وقت خوبی، آخر شب وقت خوبی اینها رو مرور بکنه. ما بین اشاعین اون وقت خوبیه، وقت سحر، وقت سحر وقت مبارکیه که این وقت سحر آدم بلنشه مطالب علمی رو مثلا بخواد مرور بکنه، این وقت وقت مبارکی هستش. و اساسا گفتن کسی که خب شب زنده داری بکنه این باعث فرح و شادی میشه در قلبش در روز. و اینجا تأکید میکنن که اصلا خود نفس شب زنده داری خودش بحث خیلی مهمیه. همچنان که اون بیت شاعر هستش که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. تأمل روی این بیت بکنیم. صمت یعنی سکوت، زیاد حرف نزن، سکوت خودش حکمت میاره. جوع شکم پوری نداشته باشه، پرخوری نکنه، حالا بیشتر میگم در مورد پرخوری، جو گرسنگی داشته باشه. سحر شب زنده دار باشه. عزلت کنارگیر باشه، زیاد قاطی مردم نره، به خاطر که توجه بکنیم که جامعه به طور اکثر آلوده، چه بخوام چه نخوام ما تأثیر منفی خودمونو میگیریم. پس با یک افرادی باشن که مناسب باشن، حال آدم خوب بکنن، معنویت و علم انسان رو تقویت بدن، با اونا ارتباط داشته باشیم، به اون کسایی که در حد ضرورت باشه بقیه. الا اینکه قضیه فهم میکنه، بعضی ها جهت ارشاد ورود پیدا میکنن و بحث دیگه ایه، از باب نهی از منکر و امر به معروف و بحث دیگه. ذکر به دوام، یاد خدا. ناتوانان جهان را کند این پنج تمام. این پنج تا رو اگه نفر داشته باشه، کسانی که نات تمام باشن اونها رو تمامشون میکنه، کاملشون میکنه، به کمال میرسونه. حالا یه خاطره اینجا از استادمون آیت الله سیدان نقل بکنه، خاطره عجیبیه. ایشون میگن شاید حدود 40 سال پیش من رفته بودم تهران، مسجد ارگ تهران رفتم، اونجا دیدم کسی هم توی مسجد نیست، به زمان خاصی رفتم. شروع کردم دو رکعت نماز امام زمان خوندم. این نماز امام زمان بسیار تأکید شده، صد تا ایاک نبود و ایاک نستن، که اون صورتی که آورده شده در تشرفی که حسن ابن مسله جمکرانی اگه بله دیگه اگه اسمشو اشتباه زگی نکرده باشن خدمت امام زمان میسه، تأکید به این نماز میکنم، نماز امام زمان تو گرفتاری ها خیلی موثره. ایشون میگم رفته بودم مسجد ارگ و تهران منبر داشتم، رفتم و کسی هم نبود و شروع کردم به دو رکعت نماز خوندم. بعدی که نمازم تموم شد دعا کردم، از امام زمان خواستم که من از شما میخوام که به من توفیق بدین که من منبرم مفید باشه، مؤثر باشه، حکیمانه باشه، هر جا مناسب اون جمع باشه، مناسب باشه، هر جا که صحبت میکنم پیر و جوان اینا بالاخره به درد هم بخوره و بی مطالعه باشه. نه این لازم نباشه برای همون منبر با هم مطالعه بکنم، اونقدر بیاد مطالعه خودش باشه، اما اینقدر مطالعه جفت و جور بشه که دیگه نیاز به مطالعه نداشته باشه. میگم این نماز رو خوندم و دعام کردم و هیچکی هم داخل مسجد نبود و حرکت کردم، سوار اتوبوس شدم که برم اون جایی که می‌خواستم منبر برم. نشسته بودم تو اتوبوس، یه وقت دیدم یک آقایی درزی مقدسای تهران اومد کنار من، سلام علیکم آقای سیدان. من نگاه کردم سلام علیکم، گفتم حتما کسایی بوده که منو میشناسه، با صحبت ما بوده و منو میشناسه و مثلا چنچن. ایشون گفت اگه میخوای که منبری که شما دارین میری مفید باشه، مؤثر باشه، حکیمانه باشه، هر جا مناسب اونجا باشه، بدون مطالعه باشه، این چیزهایی که میگم شما عمل بکن نسبت به اونها. چی بوده اون چیزها؟ همین چیزی که تو این شعر از یکیش فرق میکنه. یکی از مواردی که ایشان فرمودن که شب زنده داری، شب زنده داری، نماز شب و شب زنده داری داشته باش. یکی از موارد دیگه که فرمودن همین مسئله عزلت و کنارگیری و به تعبیری. یه مورد دیگه فرمودن وضو، مدام با وضو باشو. عزم خدمت شما اینم فرمودن و همون پنج مورد رو به من گفتن و گفتم بله، منم گفتم بله شاعرم اتفاقا همین حرف رو زده، گفته صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، بی التفات و بی توجه بودم. پیاده شدم و رفتم منبرم و اونجا مدتی که منبر داشتم و وقتی از منبرم اومدم پایین، یه وقت دیدم که این آجاها رو ما دیدیم، یه آجاها رو دیدم، یه ها ملتفت شدم که این همون چیزی که من رفتم دعا کردم و یه کجا این چیزها رو میدونه، کجا این مسائل رو میدونه. رفتم جلو گفتم آقا شما چه فرمودید من توجه نداشتم. اینا دوباره این مسائل رو تکرار کردن و بعد اشاره کردن به مسجد ارگ، گفتن اگر اونجا اون کار رو نمی کردی به ما نمی گفتن که ما این مسائل رو به شما بگوییم. دیگه می گفت آقا بعد اون من ندیدمش، حالا توی مسجد و هیچکی هم نیست و منم با امام زمان صحبت کردم و این چیزا هم خواستم، اونم دقیقا همون چیزها رو گفت و این مسائل هم گفته رعایت بکن و اینطوری. عجیب، یک نفر از نایه حضرت بوده، چه صورت بوده، فرستاده شده. یعنی منظور میخوام بگم این مسائلی که تأکید یکی از اونها همین معلوم خواجه هم میفهمن وقت و سحر وقت مبارک، اینطوری تعبیر میکنه. خب در ادامه اینجا وقد یتولد الکسل من کسرت البلغم و رطوبات و طریق و تقلیل و طعام. وارد بعض پزشکی میشن نسبت به طب زمان خودشون، میفهمن که وقد یتولد و گاهی ایجاد میشه کسالت بر انسان، یعنی طالب علم گاهی اوقات کسل میشه، وقتی کسل میشه نمیتونه درست علم بیاموزه. این کسل شدن به خاطر چیه؟ من کسرت البلغم، از کسرت بلغم. بلغم چیه؟ یک فقط توضیح بدم من مختصر خدمتون. قدما طبشون این گونه بودن، میگفتن اخلاط اربعه، چهار خلط قائل بودن. میگفتن یکی از اونها بلغمه، یکی صفرایه، یکی سودایه، یکی دمه یا خونه. حالا میگن اگه اینها یکم کمتر بشه بیشتر بشه تعادل انسان به هم میریزه. بلغم رطوبت بدنه، وقتی رطوبت بدن زیاد بشه، چه کم بشه چه بدن بشه، طرف رو بیمار ممکنه بکنه. و اینجا میفهمن وقتی که آدم کسل میشه این باعث چه چیزی باعث کسل شدن میشه، چه اتفاقی میفته، میفهمن کسرت البلغم، بلغم بدنش زیاد شده، بلغم زیاد شده، این گونه شده. بلغم و رطوبات. حالا و طریق تقلیل کم کردن این بلغم چیه؟ میگن تقلیل و طعام، غذا کم بخوره، غذا که کم بخوره بلغمش میاد پایین، اون حالت کسلیش از بین میره. و ذالکه، حالا علتش چیه؟ لأن النسیان من کسرت البلغم، میگه فراموشی، کدام چیزو فراموش میکنه؟ به خاطر کسرت بلغمه، رطوبت بدنه. و کسرت البلغم من کسرت شرب الماء، وقتی بلغم انسان بالا میره، خب علتش به چه خاطر بلغم میره بالا؟ میگه که آب زیاد میخوره، رطوبت بدنش زیاد میشه. و کسرت شرب الماء من کسرت الاکل، وقتی زیاد میخوره احتیاج به آب هم پیدا میکنه، زیاد آب پیدا میکنه بلغمش میره بالا، بلغم بره بالا کسل میشه آدم. حالا چه چیزایی بلغم رو میاره پایین، رطوبت رو کم میکنه؟ میگه گفتن که ول خبز الیابس یقطع البلغم و رطوبه. نون خشک، نون خشک باعث میشه که بلغم و رطوبت انسان پایین میاره. نون خشک آدم بخور. و کذا اکل زبیب، خوردن کشمش مویز یا این بلغم رو پایین میکنه، پایین میاره. ولا یکسر الاکل من حتی لا یحتاج الى شرب الماء فیزید البلغم. میگه باید اوتوی نموشه اینقدر باید مویز و این کشمش بخوره، باید شیرینیش اینقدر زیاده، باید آب بخواد روش بخوره، اون کشمش رو میکنه که بلغمه میاد پایین، باید اینقدر میکنه گلوش رو میزنه اینا، باید آب بخوره، باید بلغمه میره بالا. نه به همون اندازه ای که مشخصه که بخوره، که بدن نیاز داره. و سواکو یقلل البلغم، مسواک، مسواک زدن بلغم رو کم میکنه. و یزید و فل حفظ و الفصاحه، و زیاد میکنه حفظ یعنی حافظه رو، فصاحه یعنی خوب صحبت کردن رو. و کذا القع و یقلل البلغم و رطوبات. میگه همچنین قی کردن، برگردوندن، بالا آوردن وقتی معده انسان سنگینه، اینم جز مواردی بوده که تو طب قدیم بوده. وقتی انسان یک غذایی میخوره، غذا نمیتونه هضم بکنه، وضعیت ناجوره، این اذیته، بتونه اینو بالا بیاره. فرمودن چی؟ این رطوبت و بلغمش رو کم میکنه. و طریق و تقلیل الاکل و راه کم کردن غذا. خب حالا تمام اینا به چه خاطر بود که بلغم میره بالا؟ پرخوری بود. وقتی پرخوری میره آب زیادی میخوره و رطوبت میره بالا. حالا راه تقلیل اکل چیه؟ التأمل فی منافع قلت الاکل. اینجا تأمل بکنه در منفعت‌های کمخوری، که این کمخوری یصحت و العفه و غیر و غیرهما. میگه که این کمخوری باعث سلامتی میشه، باعث عفت میشه، عفت نفس و خیشتنداری میشه و غیر این دوتا فواید دیگه ای داره. و تأمل فی مزار کثرت الاکل، و تأمل بکنه در مزار، یعنی در ضررهای پرخوری. ضررهای پرخوری چیه؟ و هی الامراض، باعث مرضی میشه. و کلالت و تب، باعث کلاله به معنی از بین رفتن قوت. خود کلاله یعنی قوت، نیرو رو از بین میبره. اون طبیعت انسان اینطوری میشه، طبیعتش از بین میبره، تقلیل پیدا میکنه. و قیله و گفته شده البتنه تو تذهب الفتنه. بتنه یعنی پرخوری، پرخوری تذهب و میبرد چی رو؟ فتنه، زیرکی رو. آدمی که پرخور باشه زیرکیش کم میشه. فین بقی ان یاکل الاطعمه اطعمت الدسمه و یقدم فی الاکل الالتف والاشخا و این لا یسعا فی الاکل و نوم الا لغرض طاعات کسلات و سومه و غیره. ما میگه و سزاواره که نخوره الاطعمه دسته، الدسمه، الدسمه یعنی چرب، یعنی سزاواره که غذای چرب نخوره زیاد. که یقدم فی الاکل الالتف، و مقدم بداره غذایی که لطیف باشه، کم حجم باشه. والاشخا، غذایی که میل بهش داشته باشه. لذا تأکید شده تا وقتی که یه نفر اشتها نداره سمت غذا نره، وقتی گرسنه شد بره سمت غذا. و سعی بکنه که در خوردن و در خواب نخوره، نخوابه الا برای غرض طاعت پروردگار. یعنی به همون اندازه‌ای که میدونه که لازم داره بدنش برای اطاعت پروردگار و برای که کاری که انجام بده تکلیفش انجام بده لازمه به همون اندازه بخوره، به همون اندازه بخوابه، پرخوری نداشته باشه، پرخوابی نداشته باشه. مثل چی؟ مثل صلات و صوم و غیره، ما مثل اینها که انجام میگیره توجه داشته باشه، سعی کنه در خوردن و در خوابش الا برای غرض طاعات الهی باشه، مثل نماز و روزه و غیره. خب اینم این نکته ای که اینجا فرمودم. خب پس این قسمت آخرم بحث پزشکی زمان خودشون رو مطرح کردن. میگن گرد چیزهایی که برای طالب علم آفته کسل بودنه. کسل بودن چجوری به وجود میاد؟ وقتی بلغم بره بالا، بلغم چه کار بکنه که بیادش پایین؟ میگه قضاشو تقلیل بده که اگه این بلغم بره بالا نسیان میاره، کسلی میاره، مشکلاتی رو درست میکنه. حالا چه چیزهایی باعث میشه که این بلغم پایین بیاد؟ یکی خوردن نون خشکه، یکی خوردن کشمشه، یکی از اونها مسواک زدنه. و مسواک زدن هم حافظه رو تقویت میکنه، هم باعث خوب صحبت کردن میشه. در مورد مسواک زدن چقدر دین ما تأکید کرده، این کتاب سراج و شیعه مال علامه مامقانی در صفحه 125 روایات مسواک آوردن که فرمودن از سنت‌های مؤکده، حتی از پیغمبر اکرم رسیده که فرمودن جبرئیل مرا دائما وصیت میکرد به مسواک، توصیه میکرد به مسواک. حتی گمان کردم که نزدیک باشد که وجوب آن را بیان کند. اینقدر میگفت بودم الان واجب میشه نماز، واجب میشه مسواک کردن. و فرموده که اگر مشقت امت ملاحظه نمی کردم مسواک را برایشان با هر نماز واجب واجب می نمودم. با هر نماز واجب می نمودم. مسواک اینقدر مهمه، اما خب مشقت داره دیگه. دیگه اگر زیادش بکنیم دیگه یه وقت می بینید طرف می زنه زیر قابلمه، اصلا نماز هم نمی کنه دیگه زیادش بکنه. یعنی اینقدر که مهم بوده تأکید کرده جبریل بوده پیامبر مسواک 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 به این صورت بوده. حتی یه روایتی در همین کتاب مکارم الاخلاق علامه طبرسی دیدم در مورد پیامبر که ازت فرمودن که در مورد پیامبر که یستاک و کل لیلت سلاس مرات، مرتن قبل نومه، مرتن اذا قام من نومه الى ورده، و مرتن قبل خروجی الى صلات صبح. میگه پیامبر اکرم سه مرتبه مسواک میکردن قبل خوابشون، مسواک و وقتی میخواستن بلند بشن نیمه شب، سحر میخواستن بلند بشن و ورد بگن و شب زنداری و نماز شب و جهاتو داشته باشن. و مورد دیگه پیش از رفتن به سمت نماز، نماز صبحشون این کار رو انجام میدونن. یعنی تأکید خیلی شده نسبت به مسواک زدن. کالا روایت ها اتفاقا یه روایتی من دیدم جالب بود که این مسئله که خواجه نصیر آورده اینجا دیدم برگرفته از این حدیث هم هست برعکس، که امام صادق علیه السلام فرمودن که خب مسواک زدن 12 ویژگی داره. اول از سنته، سنت رسول الله، دهان رو تمیز میکنه، نور چشم رو زیاد میکنه، خدای رحمان از مسواک زدن خوشنود میشه، دندانها سفید میشه، پوسیدگی اونها از بین میره، لثه ها محکم میشه، اشتهای انسان باز میشه، یذهب به بلغم. بلغم رو تو همین مسئله که خواجه نصیر فرمودن بلغم رو از بین میبره، حافظه رو زیاد میکنه، حسنات رو دو چندان میکنه و فرشتگان از مسواک زدن اون فرد شاد میشن. این در کتاب خصاله آورده شده، روایتی از امام صادق علیه السلام. یا مثلا در مورد مسواک زدن روایت دیگه هم خدمتتون خونده باشم که فرمودن که بله پیامبر فرمودن همواره جبرئیل اونقدر منو به مسواک زدن سفارش میکرد به اندازه که دیگه نگران دندونهای خود شدم دیگه، یعنی شاید اینقدر مسواک میزدن که باز در روایت دیگه تاکید شده زیاد باز مسواک زیاد اونطوری نباشه که باعث بشه دندون از بین ببره، اندازه نگه بداره اینو. که حالا مثلا من اخلاق الانبیا حضرت صادق فرمودن من اخلاق الانبیا از سواک، مسواک زدن از اخلاق انبیا هستش، از سنت های انبیا هستش. روایات زیاده، سرچ میکردم یه مقاله دیدم 110 حدیث از ائمه معصومین در تاکید به مسواک زدن و فضایل مسواک زدن و این بحث خیلی مفیده که در حال نفر توجه داشته باشه که مسواک اون مسواک های اون موقع چیزی بوده، مثلا روایتش هم داریم که با چه چوبی مسواک بزنین یستاک و بالعراک امرهو بذالک جبرئیل، فرمودم که مسواک بزنیم به عراک. عراک یک درخت خوشبوی بوده، یک چوب درختی بوده که این هستش، چوباش هستش اینا، اما قولا یعنی چون گیر نمیادش شما همین مسواک های پلاستیکی نوع نرمش رو اگه بگیریم که آسیب هم نرسونه کار انجام بدیم. و خیلی تأکید شده که علاوه مسائل اقتصادی تا دندونتون به مشکل خورد من توصیه میکنم سریع به دندون پزشک مراجعه کنید. فکر میکنید که الان یکم تأمل بکنید، نه اقتصادی دارید کار میکنید، به چند دلیل. یکی این که دلار داره گرون میشه، دلار که دیگه گرون میشه نرخ دندان پزشکا و پزشکا جدیدن اعلام شده که خودشون اعتراض کردن و رفته بالا، اون طبیعتا میره بالا. یکیش اینه. دوم این که تا به عصب نرسیده با یک هزینه دو تومنی جهت جمع میشه، اما همین که به عصب میزه میره رو 4500. بعد حالا به عصب رسیده تحمل بکنی چه کار میکنن؟ عصب کشی میکنن، قابم بخوام بدارن نزدیک 8 تومن 9 تومن بهتون در میادش. نرخ جدید دارم و الان من چقدر مشکل یک دندونم مشکل پیدا کرده دقیق دارم به تو آمار میدم. رضا خیلی مهمه هم اول مسواک بذاری، حالا اگه تحمل کردیم مسواک نزدیم تا این مشکل پیش اومد زود بریم مشکلش رو حل بکنیم، که اگر نه دیگه خودش هرچی داری باید بدی که دندونا رو ترمیم کن. خیلی خوب، خسته نباشین. اینم فصل چهارم، انشالله فصل پنجم در جلسه بعد. فصل پنجم فصل نسبتا طولانی هم هستش، فکر میکنم یک ساعت طول بکشه، یک ساعت بیشتر طول بکشه. در خدمت رفقا خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.